بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد از اون که در رابطه با معاد به معنی سیر به سوی لقاء الهی بحث شد، بحث نامه اعمال رو یه مقداری خوبه که روش عزیزان عنایت بفرمایم که معناش چیه. اینا بدانید، اگر درست بتوانیم ما این مسائل رو بفهمیم و معرفت بهش پیدا کنیم، همین حالا اجمالاً یا تفصیلاً باش رو به رو میشیم. یکی از سوالایی که بر عزیزان هست این که خب آیا بحثای معاد یک اطلاعات هست یا یک رؤیت هست؟ شما این قاعده رو اگه داشته باشید خب میتونیم بگیم که بحثای معاد یک موضوع سلوکی است، نه یک موضوع اطلاعات برای بعد. این خیلی حیفه که ازش غفلت بشه. یه وقت اسم میگویم که آقا قیامتی هست، خودمونا بپاییم تا اونجا ضرر نکنیم. خب این خوبه، ولی واقعا بحثای معاد در همین حده؟ یا اینکه دو تا نکته را اگه داشته باشیم بحثای معاد بیش از این حرف هست؟ یکی این که شما مجردید به وسعت تمام عوالم، یعنی وسعت نفس انسان لایقف هست. خوندین در روایت امام رضا علیه السلام که همین حالا جناب عالی تا قیامت موجودید. برای همین پیامبر به جبرائیل فرمودن چرا بعضی ها مشق، بعضی این ملائکه که قصر برای مؤمنین میسازن وامیسن، چرا بعضی موقع با نمیسن؟ جناب جبرائیل فرمود مصالح نمیرسه. از این روایت خیلی استفاده کنید، یعنی بعدم دیگه متذکرید که مصالح یعنی همه اذکار توحیدیه، یه تسبیحات اربعه، یعنی همین حالا شما وصلید به بهشتتون، یعنی پس وصلید به قیامت که برای مؤمن بهشت است. یعنی خب بهشتم که باطنی ترین عالی ترین مراتب وجود است. پس وقتی نفس تا بهشت سیر میکنه، یعنی تمام عوالم هستی رو درش حاضر است. پس دو تا چیز میشه با این عرضی که کردم. یکی این که شما مجردید به وسعت همه عوالم هستی، یکی هم این که این عوالم هست. خب پس بحث معاد بحث تذکر است به حقایق موجود عالم غیب که ببین. یعنی یه بحث سلوکی. ممکنه عزیزان تصورش این باشه که خب ما که نمیبینیم. نه میبینید، نفس متذکر میشه. حالا رؤیت صوری که فقط رؤیت نیست که، مگه شما با خدا که روبرو میشه قلبتون، مگه رؤیت صوری هست؟ انوار هدایتگرانه ی حضرت رب العالمین به قلبتون میخوره. یقیناً اگه کسی حجاب‌های غلیظ نداشته باشه، یعنی عزم کلیش نظر به غیب و قیامت باشه، بحثای معاد اون رو منتقل میکنه به اون عوالم. اینجاست که میخوام عرض کنم شرطش معرفت درسته. خیلی حیفه که آدم میبینه که در معرفت درست افراد یه مقداری کوتاه میکنه. خب حالا بفرمایید که اگه معرفت درست نباشه، حالا این نفس رو به کجاش بفرستن با بحث معاد؟ خب اونجایی که هست که این نمیشناسه، اونجایی هم که این میشناسه که نیست. خب اینه که میبینید بحثای معاد عقیم میشه برای این افراد، یعنی در واقع بحث معاد نشده است. اگر معاد رو درست معرفت بهش پیدا کنیم، یعنی مثلا حالا میرسیم به نامه اعمال، بعدش میرسیم به میزان، بعدش میرسیم به حساب، اگه اینا درست فهمیده بشه عملا سیر است. سیر است این خود معرفت الله در مرتبه نازلش. مگه با معرفت الهی اگه انسان درست معرفت الهی داشته باشه، اینجور نیست که دائم سیر میکنه. سیر اصلا عکسش میشه، هرچه میبینه منتقل میشه به نور حضرت رب العالمین. چون وقتی درست خدا را دید که همه چی رو در منظر نگاه توحیدیش میده. شما در دعاتون تقاضا میکنه اللهم عرفنی نفسک، خودت به من بشناسون تا تازه پیغمبرت بشناسن. یعنی میگون اللهم عرفنی نفسک، بعد میگن خدایا اگر که من تو را نشناسم لم اعرف نبیک، پیامبرت را نمیشناسم. این نگاه می نشون میده که چی؟ با حضور حق در تمام عوالم متوجه میشیم که این جلوه نبوت اونه، یا بهتره بگم جلوه ربوبیت حضرت ربه. یعنی خدا یکی از اسماءشون ربه. حالا اگه کسی خدا رو شناخ، جلوه اسم رب میشه نبی. نمیشه که بی خدا نبی رو شناخ. منظورم اینه که اگر آدم حالا میخواست سیر کنه، اگه معرفتش ناقص باشه، واقعا کجا سیر کنه؟ اینا که مثلا یه خدا میبینن یه دنیا، بعضی ها دیدن که برخلاف حضرت فرمایش حضرت امیرالمومنین میفرمان اگه کسی بگه خدا فیما، خدا در کجاست، پس در واقع این خدا را همه جا نیده. اگه بگه علامه بر کجاست، خدا را نیده، جاهل است به خدا. آیا کسی که اینجوری بعضی ها اینجوری دیگه فکر نمی کنن یه خدا هست جدا و تقریبا فرهنگ کلامی اروپا همینه. یعنی حالا دانشمندای خوب جدا از فرهنگ کلامیشون کاری ندارن، یعنی تقریبا فرهنگ کلامی اروپا تحت تاثیر یهودیت هست، مسیحیت شدیداً تحت تاثیر یهودیت است از نظر کلامی. اصلا مؤسس مسیحیت در اروپا یه یهودی است به نام فلون. خب فکر خودش آورده است برای مسیحی ها. وقت اینجاست که تحت تاثیر یهودیت هم. یهودیت میگه چی؟ میگه خدا شش روز دنیا را خلق کرده، روز هفتم استراحت میکنه، که قرآن سخت میکوبه این فکر را که اصلا این حرف های هم چیه؟ قالت الیهود ید الله مقلوله، یعنی یه خدای بیرون از هستی جدا، مثل یه بناوا ساختمان. بناوا ساختمان یعنی بناهه، وقتی ساختمان ساخت دیگه زورش بهش نمیرسه. میگه شما هم طوری فکر میکنی. حالا ببینید با این دید، این در واقع خدا نمیبینه تو عالم. کسی که دیدش غلط شد نسبت به خدا، نمیتونه با خدا در عالم ارتباط پیدا کنه. معرفت صحیح منجر میشه تا انسان بتونه متذکر حضور حق در عالم بشه. خب اینا میگن سیر، سیر و سلوک همینه. اگر نظرتون باشه اول مقدمه کتاب عرض شده است که بحث معاد یه بحث سلوکیست، نه اطلاعاتی، به همین معناست که نفس لایقف وسیع در همه عوالم، حالا بهش میگن که تو که در معادم حاضری ببین که اینجوریست. خب میبینه دمنه اینجوریست، قلب تصدیق میکنه. یکی از این عوالم که انسان بعد با شروع برو میشه نامه اعمال است. نامه اعمال خوب تو همون فرهنگ خودش همه اینا را باید ببینی. این که شنیدین وقتی که دین اومد واقعا فکر جامعه متحول شد. چرا؟ چون تمام تصوراتشون اون وسعتی که دین مطرح میکرد پیدا کرد، متحول شده. آخه این که تحول نمیخواد که مثلا اگه اینجوری مثلا بگن، بگن آقا مثلا روز قیامت مثلا که نام اعمال را به یمین طرف میدن، یعنی مثلا به دست راستش میدن. خب این که تحول نمیخواد که خب یمین را یه جوری اینا فهمیدن. اومد از پیامبر پرسید خب آیا کفار یمین دارن؟ فرمودن نه. گفت که یعنی مؤمنا شمال چپ دارن؟ فرمودن نه. گفت آخه چطوری میگه؟ خب بگه این راسته، خب این چپه. بیچاره خواست حل کنه، معلومه افق بهش ندادن. فرمودن کلتل یدینه یمین، دوتا دست مؤمن راسته. خب حالا مسئله چطوری حل شد؟ خب چطور میشه دوتا دست راست باشه؟ آخرش اگه این راست باشه خب این چپه. نگه حضرت امیرالمومنین روشن میفرمان، حالا برای منظور حل کردن، افق دادن، مثال حالا زدن برای آسون شدن قضیه. فرمودن یه شعله آتشی را روشن کردن، فرمودن بگو ببینم پشت این کجاست، روش کجا، مگه جز همش نوره؟ اینجوری میخواستن حل کنن. یعنی باید افق عوض شد، همطور که اون جلسه عرض کردم ساحت عوض شد. اصلا عالم بی مکان چطوری میتونه چپ و راست داشته باشه؟ و وقت عالم بی مکانی که صورت داره اینا یه خورده کار میبره. قلب میتونه فقط تصدیق کنه. به عقل بدید باز عقل نمیتونه. اینجا عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. میگه عقل بشه از این سرش میشه شش جهت دیگه. عشق گوید راه هست و رفته ای ما بارها. یه نگاهی دیگه است. نامه اعمال هم همین مقول است که شما اینا که عرض میکنم، ما مصیبتمون فعلا دو تاست. یکی این که تصوراتمون عموما نزدیک به حقیقت نیست، یکی این که نمیدونیم چی تو شد که اینجور شد. فکر کنیم از هم مسلمان های صدر اسلام هم همینجور که ما تصور میکردیم تصور میکرد. نه آقا، هم نمونش این که حضرت حالیشون کردن که یه انسانی عین یمین است. خب عین یمین است یعنی اصلا وجودش یمن است. پس مقامی است که یمنیت انسان میاد در صحنه، شمالیت و شؤومت و سیاهی شخصیتش نمیاد تو صحنه. خب این بنده خدا میخواست براش حل بشه، هنوزم در موتن حدود و حد اینا بوده است، میمده سوال میکرده، مورد داره، یعنی نشون میده حضرت افقها را میبردن بالا و بعضیا سخت بوده براشون، میمدن سوال میکردن، حضرت هم در حدی که طرف آمادگی داشته است جوابش را میدادن. نامه اعمال رو اینجوری عرض میکنم، بعد آروم آروم با متن بیشتر انشاءالله روشن میشه. شما میبینید که شما عالمی دارید، هر کس اون عالمش نامه اعمالش عرض خواهم کرد. عالم مثال حالا سادش، الان شما میبینید که این مذهبی ها آدمایی که مذهب رو پذیرفتن، مثلا بهش بگویم که آقا دروغ بگو، این دیگه نمیتونه دروغ بگه، یعنی با جانش درگیر میشه، اصلا این بحثه نیست، خب من نمیتونم، به قول آیت الله شبه رحمت الله علیه، یکی از علمای خیلی دست و سخاوت داری بودن در نجف، بعد در حدی که مثلا خب گاهی مثلا از یه شهری میخواستن مسافرت کنن، خب طلاب میبنن سر به سر آقا میذاشتن، بالاخره هی پول از آقا میگرفتن، بعد بعضی این آدم ها عادی هم میدن، خب آقا میذارن، خب طلاب خب در مسیر تبلیغ دینست استحکام دینست راحت تر بدن، آدم عادی هم میدن که من هیچی حساب کتاب تو کارشون نبود، بعد سر به سر در حدی که آقا را اذیت میکردن، این به اصطلاح آقایی که روحانی که خدمت به آقا بوده است، به آقا بهشون تندی کنید آخه، میگن به خدا خشمم نمیاد، خشمم نمیاد دیگه، دست خودم که نیست که دیگه، توی آلوی هم که دبیتورم با مردم در بیفتم، کفار آقا بحثش جداست، دبیتورم همین آقا حالا حرف میاره بد نیست، خب خیلی دست و سخاوت داشتن، از مسجد که شب میان برن خونه یکی از این فقرهای نجف میان، میگن آقا زمستونم بودست از گشنگی دارم میمیرم، چایم ندارم برم بخوابم، یه پولی بدین که هم نون بخورم هم برم یه جا بخوابم، آقا محل نمیزن، خیلی عجیب بوده، اصلا این رسم آقا نبوده، از میدادم هر چی میگه تا در خونه ی آقا هر چی لوبه میزه، میگه آقا من از گشنگی دارم میمیرم و پولم ندارم که خلاصه جای بخوام، میرن تو خونه، بچه های آقا چند تا پسر آقا که اونا هم عالم بودن، میگن آقا خیلی بیمحل که ما یه چیزی میخواستیم بدیم، آقا میگن نه، اتفاقا پشت در خونه هر چی داد میزنه بابا دارم میمیرم، آ هیچی محل آقا نمیزن، بعدم صبح میام نه راست راستی مرده، خودی پسرم میپرم به جون آقا، آقا میگن قبا شوا کنید، قبا شوا میکنند، حالا من مقدار پولش نمیدنم، به پول اوروز مقدار زیادی پول تو قباش بوده، نه وقتی روانکاوی داره با که بعض یا نمیدونن این پول را هم باید خرج کرد، فقط پولی که جیلشون بیاد امرو باید خرج، این پولا دیگه باید خرج نشه، حالا بحثش جداست که خداگاه یه بصیرت هایی به افراد میده، میخوام عرض کنم که خب عالم یه چیز عجیبیست، بازم بحث کردم انشاءالله از اون که تو جریانن بیشتر میتونیم باشون مرتبط باشیم، بحث فلسفیش هم اینجا نمیخواییم بکنیم که انسان ها بر اساس درجه وجودشون عالم میگیرند، اصلا برعکس بعضی ها عالم ندارند، این هم جالب است بدونیم، اصلا تو عالمی نیست، من مثل ملخ هر رو جه جا میشینید، من ربایان من صفیحان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا، برای همین هم دیدن که کفار نام اعمال ندارن، و حساب ندارن، نام اعمال ندارن که بشه حساب کرد. حضرت سجاد میفرماست اینا نام اعمال نه، اینا فقط میرن جهنم. نامه اعمال گفتیم یعنی عالمی که طرف توش قرار میگیره. آروم آروم وقت اون عالم طرف رو هدایت میکنه و شک میده، و بعدن اگه بخوایم طرف رو بیابیم اون عالمش یک صحیفه است، اینا نشون میده. صحیفه است مثل کتاب و قلم و کاغذ، یا مثل نفس. نفس شما الان به یه اعتبار نام اعمال شماست، تمام اراده هایی که شما میکنی در نفس شماست، تمام زندگی که الان داری میکنی شما در کجا دارین زندگی میکنین؟ در منتون، در تنتون که زندگی نمیکنین، تنتون هم در قبضه منتونه. کجا برم، کجا بیام، چطوری برم، چطوری فکر کنم، همه اینا ما داریم در منمون زندگی میکنیم، در عالم نفسمون زندگی میکنیم. ولی یه وقتی است که این نفس اینقدر تحت تأثیر خیال است که در واقع یک صحیفه ثابتی نداره. اینجاست که میگن طرف نتونسته برای خودش نام اعمال واقعا درست کنه، به یه معنا، به یه، یعنی به، حالا تو قرآن آیه که رسیدیم در این جلسه یا اون جلسه، خداوند فرماد اصلا اینها هیچ وزنی نداره شخصیتشون. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یعنی اینها طوریست که هیچ سنگینی ندارن. چون بعد میرسیم که میزان جنبه سنگینی انسان رو تعیین بکنید. خب سنگینی هم که حق، والوزن یوم اذن الحق. حالا باز مثال، حتما تو قرآن خوندین، حالا باز ما میخونیم که این ملت بر اساس کتابشون عمرشون اینقدر بود. کتاب این ملت این بود که امروز باید مثلا در این قرن باید تمام بشن. هر کسی را به کتابش میخوانیم تو قرآن داریم. خب این کتاب چیه؟ یعنی نام اعمال. نام، پس امتها کتاب دارن یا نام اعمال دارن؟ یعنی مثلا عالم اروپایی را شما نگاه کنین، عالم اروپایی، اروپایی در یه عالمیست بالاخره. درست است از نظر ما عالمش بی عالمی است، اما از نظر حالا که این کتاب شخصیتی که باطن این فرهنگو تشکیل میده، این بهش تو اونجا داره زندگی میکنه، در واقع داره تو عالمش زندگی میکنه. دوباره مثالم رو تکرار میکنم چون میدونم بحثی مقدار ابهام داره. مثل اینکه شما در نفس خودتون زندگی میکنید، فردا که چشمتون باز شد خودتون رو نگاه میکنید، یعنی به جای اینکه حرکات و دست و ایناتون اونجا مطرح باشه، منتون ودره، ندا میاد خودت رو نگاه کن، اقرأ کتابک کفا به نفس کلیامه علیک حسیبا. خودت برای اینکه خودت نگاه کنی کافی، یا خودت برای اینکه کتابت نگاه کنی کافی، که حالا باز به کمک آیات میشه فهمید که این کتاب به احتمال زیاد یعنی خود نفس انسان. عالم هر کس گفتیم که نامه اعمالشه. حالا از طرفی کل این هستی یک عالم است. پس به یه اعتبار مثلا ما داریم در قرآن که کل این عالم هستی کتاب است. کتاب است یعنی چی؟ یعنی شما تمام این عالم هستی یک حقیقتی وجودی است. برای همه میگن که انسانهایی که هنوز در کسرت و ماهیتن، اینا عالم ندارن، اینا به یه اعتبار نام اعمالشونه که نگاه میکنی هیچی ندارن. از طرفی ما تو نام اعمالمون زندگی میکنیم، پس در واقع اینا کجا زندگی میکنن؟ هیچی. آیه قرآنش هست حبطت اعمالهم، اعمالشون هیچیه. خیلی دقت کنین، میشه یا نمیشه که آدم 100 سال تو هیچی زندگی کرده باشه؟ چرا نمیشه؟ خب میبینید هیچیه، یعنی به وجود فکر نکرده است، به ماهیت. بچه‌ها را دیدین سر این که این بشقاب که رنگش قرمز است مال من است، نه اون بشقاب که رنگش صورتی است، حاضر 3 ساعت گریه کنه. خب این تو چی داره گریه میکنه؟ تو عالم هیچ. خب اون نگاه میکنه بزرگا چیکار میکنه؟ سر این که این یه مقدار این سردر خونش خوشگل تر از اون یکی باشه، حاضر است برد معمار از روم بیارد که رومیای این بهتر از رومیای اون باشه. این همون بشقاباست، فرق نمیکنه که. حالا یخت ریزش کنیم، خودمون هم خیلی تو بی عالمی زندگی میکنیم. و عجیبه، دلم بخواد این بحث مفصل خودتون دنبال کنید، تا انسان عالم پیدا نکنه دستم ورود به عالم قیامت براش ممکن نیست. عالم یعنی شما خیلی اطلاعاتتون زیاد بشه، هنوز بی عالمی به معنای این که وجود عالمه. و ببینید حالا دوباره هی تکرار میکنم، نمیدونم الان ما دیوار رو یک حقیقت که نمیدونیم که دیوار یختس آجر رو سره هم کردن، ما میگم دیوار. وجود چیزیست که درست است وجود به شکل دیوار و کوه و سنگ ظاهر میشه، اما کوه و سنگ خودش حقیقت نداره، وجود حقیقت. حالا یک گزی تونست ماورای این نسبت ها و کسرت ها با اون وجود ارتباط پیدا کنه، این در واقع عالمدار میشه، این دیگه نامه اعمال داره. یارو گفته بود که چی؟ چند نمیدونم 20-30 سال زندگی کردیم در خیالاتمون، وقتی که خواستیم اسباب کشی کنیم به کاخی که ساخته بودیم، یه حدیم هیچی نیست. یعنی وقتی آدم اسباب کشی بکنه بیاد به واقعیت قضیه نظر کنید، اصلا بازی خیال بوده است. همین چیزایی که فکر میکنیم هست نیستا، جملشان گشته سوار برنی، بلبل است دلدل است این یا براقین هسپی، جنگ خلقان جنگ همچون کودکان، پوک و بیمعنی و بیمغز و موهان. مولوی میگه دیدیم این بچه ها اون روزا سواری نی میشدن مثل به اسم اصل، خب میتازوندن. میگه بزرگا دو حوی طور، جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینفعی آهنگشان. که اینجوری است دیگه، الا خلق اطفالن جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. خدا کمک کنه. حالا متن بخونیم که انشالله عالم دار بشیم. با دقت در قرآن معلوم می شود که به عوالم وجود کتاب اطلاق می شود. خب یعنی عوالم وجود، شما اولین عالم وجودتون نفس خودتون است، این کتاب شماست به یه اعتبار. عالم ملکوت که باطن این عالم است، کتاب این عالم است. یعنی خداوند مگه اگه بخواد چیزی رو ظاهر کنه در این عالم، خب باید در ملکوت این عالم تصور کنه. سبحان الذی بیده ملکوت کلشه، ملکوت این عالم دست خداست، یعنی جنبه باطنی غیبیه عالم. خب ملکوت عالم کتاب الله هست و کل نظام هستی به یک اعتبار کتاب هست. کتاب یعنی چی؟ یعنی اون که روش می نویسن. خب مگه اراده خدا بر این عالم اعمال نمیشه. قل حالا مثال برای این که عزیزان ذهنشون انشاءالله درست تصور کن، شما ببینید که قلب شما کتاب است، نفس شما برش می نویسه، یعنی شما اراده می کنید بر قلبتون، یا حالا بهتر بگم خدا به قلم اعلا بر قلب شما می نویسه. خب حالا قلب شما کتاب است به چه معنی؟ یعنی میگیره واقعا این فرمایشات حضرت رب العالمین. خب کتاب است، لازم نیست که نوشته با قلم باشه، اینا به قول شیخ شبستری خدا رحمتش کنه خیلی کتاب هم گلشن رازش خیلی زحمت میکشه تا روشن کنه بابا این اینایی که ما فعلا میگویم اول نبوده. اون معتقده که بابا اول وقتی میگفتن شراب، هر کسی میفهمید یعنی سیر روحانی به سوی حق. بعد یه دهی دقلکار اومدن احوالات خودشون رو که میخواستن اعمال کنن، آشغالایی که داشتن دستشو گشتن شراب. زحمت کشیده این مبنام داره، این حرفی آقای شیخ شبستری میگه انسان ها در اون خلسه روحانی لغات رو روحانی آفریدند، بعد جسمانی شد و حالا خیلی هم زحمت کشیده است. نتیجه میخوام بگیرم که شما از 100 سال به بعد صدر اسلام میبینید که ما مشکل داریم با الفاظ. اونچنان مؤمنی مسته معانی غیبی الفاظ بودن که اصلا مشانی که این صحبت می شد همه منتقل می شدن به عالم غیب. حالا به یه عارف وقتی که بگو آقا مواظب باش کتابت رو پاک نگه داری، خیلی راحت می فهمه یعنی چی. بهش بگو آقا نظر حق را به پاک از خودت منصرف نکنی، قشنگ می فهمه. خب حالا همینجا هم به حرف میاره تو این فضا امر به معروف کردن چقدر مؤثره، بلکه همه میخوان در حالت هوشیاری و ذکر و زرک باشن، همه به هم تذکر میدن. همینجاست که حالا حرف میاره طور نیست، تا ما عالم افراد رو درست نکنیم خیلی این نصیحت های ما تاثیر نمیذاره. ما یادمون رفته است که توی عالمی دیگه این نصیحت ها می شدن، حالا ما داریم همین نصیحت ها رو می کنیم در صورت که عالم عوض شده. عالم مردم خیلی عوض شده، اینا جاش اینجا نیست. اما این که شما میدین بعض موقع اون تأثیری که انتظار دارید نمیذاری، برای اینکه بدون اینکه عالم رو عوض کنیم می خواهیم که به سوال‌های نو جواب‌های کهنه بدهیم. خب معلومه که فایده نده، خودمون رو خسته می‌کنیم. یختم فکر نمی‌کنیم که بابا بیاید افق‌ها رو تغییر بدید، ببینید چقدر دین ازش کار میاد. کلمه کلمه دین تحول زاست. خب حالا برگردیم باز به مد که عالم هستی میشه کتاب، خدا برش مینگارد. در صدر اسلام اینا معنی میداد، تمام واژه ها در جنبه قدسی خودش بود. بعد که متاسفانه آثار خانه نشین کردن اهل البیت پیدا شد، حسی شدن مردم، آروم آروم واژه ها از اون حقیقت قدسیش در اومد. ما بعدنا میبینیم که این دردی سر است که دیگه به جای کار رسید که ابن تیمیه قرن هشتم رفت بالا منبر گفت خدا از عرش میاد پایین. دیدن که اهل سنت وامیسند و حرف میزنند رو منبر، مثل ما نیست که بشنه، همطور واستاده بود، گفت خدا از عرش میاد پایین مثل من آیه پلومت پایین. خب اینجوری شد که الان همینطوره، یعنی الان این وهابیه که تحت تاثیر اهل سنت هن ما را مسخره میکنن، معانی میکنن. اصلا یعنی چه؟ اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی که عین نورس رو زیرش میذارن. یکی از مثلا اینا معتقدن که هست تو مساجدشون 6 تا نمیدونم یا 8 تا این هست، خط هست که اینا اصول عقایدشون. یکی انکار سؤال قبر. اینا میگن یعنی چه که شما میگن تو قبر از ما سوال میکنه؟ ما وقتی مردیم میمیریم، نابود میشیم، خدا دوباره ما رو زنده میکنه. وقتی شما حساب کنید این مبانی که ما داریم که آقا نفس مجرد است، تجرد که فرسایش فیدا نمیکنه، منازل بعد از منازل، از همه اینا محروم میشن. اینجاست که حضرت میفرمان هر کس منکر سوال قبر از ما نیست، یعنی یک بینشی رو ما داریم که اگه کسی سوال قبر منکر باشه کلن از این بینش و از این نگاه محروم است. اگه نه منظور خطی و حزبی که نیست که از ما نیست، یعنی مثلا تو حزب ما نیست که افق نداره، افقی که ما نشون میدیم. از طرفی پس گفتیم و کل نظام هستی به یک اعتبار کتاب است. از طرفی از برخی آیات چنین استنباط می شود که یکی از کتاب‌های عالم وجود کتابی است که تمام جزئیات اعمال و حرکات انسان و جلوه‌های باطنی آنها در آن نگاشته می شود. یعنی پس هر کس هم کتاب دارد. می خواهیم رو اینم یه خورده بمونیم. کتابی که آنجا نوشته می شود خودش یک عالم است که بر ما محیط بوده ولی برای ما محسوس نیست. دوباره عرض کنیم این مثال من کامل نیست، شروع بدی نیست. منتونه در نظر بگیریم. شما الان این منتون در واقع بر شما احاطه داره، همه جا اون حاضر است، تمام اراده ها هم اونجا ثبت میشه. خب حالا بعد که این تن رفت کنار، خودتون نگاه کنین به خودتون، منتون هست یک صحیفه و کتابی که خودتون رو به این دقت کنین، خودتون رو آنجا میابین. متن ادامه میدین. هر انسانی و هر امتی، اینا همش آیه قرآنه، با خودش کتابی و نظامی دارد که باطن عمل و صفت و عقیده او در او ضبط است و از چشم سطحی نگر انسان ها مستور است. خود انسان نویسنده کتاب خیش است و با عمل و کردار خود در آن صحیفه می نگارد و اولیاء الهی ناظر بر کتاب ما هستند. که این جمله خیلی جمله بزرگیه. در آیات قرآن داریم که این کل کل فرماد که پیامبر رو اسوه حسنه شما کردیم و شاهدین برای شما ائمه. بعد این شاهدین رو حضرت می‌فرماند که یعنی ما هستیم. بعدم می‌فرماند که ماییم که باطن اعمال رو می‌بینیم با ادله کلامی محکم. و بعد اون جمله هم که حتما میشناسید که دوشنبه و پنجشنبه صحیفه هر کسی رو در محضر انسان کامل میبرن تا جاش نسبت به انسانیتش معلوم بشه و بیدار بشید. اسراری تو این روایت خوابیده. اصلا فکر کردن مثلا حسابدار که میبرن حسابه رو برسه، نه آقا، این قصه خودیابیست. انسان را به ما جانمون را به انسان کامل عرضه میکنیم تا بفهمیم کجای انسانیتیم. بعد در عرصه از شرایط وجودمون، چون عالم به هفت خلاصه متوقف و سیکل داره و میگرده، خب باید که این هفت تمام بشه. دو وقت برای این که منزل میانم برزخ اون هفت باشه، دوشنبه را قرار میدن که به قیامت هفت که رسید خودش رو قبلا یه مقدار جمع کرده باشد، یأس نداشته باشد. اگه دوشنبه عرضه نکنن بر حضرت، بعد یهو پنجشنبه که بعدش جمعه نه روز هفتم، جامع شش روز است. مثل انسان است که جامع هستی است. برای همینم جمعه مخصوص وجود مقدس انسان کامل حضرت عین الانسان است. منظور باید در پنج شنبه‌ای که بعدش قیامت هست، قیامت یوم الجمع است و جمعه است، باید دیگه انسان خودش به پا دیگه جمعه باشه که دیگه خلاصیم. یعنی جمعه مثلا نام اعمال ما را به محضر حضرت ببرن، یعنی ما یهو جمعه خودمون با میگیم وای خلاصیم بیچاره ای، یکی یأس میگیره دمون. باید پنجشنبه‌ای باشه که بتونید خودتون را بپایید. منظور این که گاهی براتون سوال میشه که آخه یعنی چه دو روز میبرن، یه قاعده عزیزان داشته باشن، تمام اون چه که در عالم تشریع هست ریشه حقیقت تکوینی داره، باید اینا رفتش مشخص بشه. میفرماد که اولیا ناظر بر کتاب ما هستن و قرآن میفرماید، حالا آیه رو نگاه کنید، و ترا کل امتن جاسیه. خیلی عجیبه این کند و زنجیر کردن رو میگن جاسیه، میگه آقا هر امتی متوقف هست در جای خاصی از نظام وجودش، کل امتی میبینی پیغمبر، میبینی هر امتی متوقف هست در شخصیت خودش، نمیتونه که از اون درات. کل نفسن به ما کسبت رهینه، حالا کل امت یعنی سرنوشته یه ملت در جنبندیش مشخصه است، که تو اون بحث رمز سقوط تمدن‌ها از منظر المیزان یک کمی عرض کرده مختصری که این یعنی چه، این یکی از بحث‌های عمیقه. خب بعد می‌فرماد که تدعا الی کتابها، حالا هر امتی بر که متوقف است صفر در کل گل و زنجیر شخصیت خودش و انتخاباش، حالا بر اساس کتابش میخوانندش. حالا پس یعنی تو اون عالمش، تو اون عالم، حالا من مثال میزنم، یعنی عالم مردم ما را مقایسه کنین با عالم اول انقلاب. اول انقلاب همه دنبال بودن که یه حقی پیدا کنن، حالا همه دنبالن که یه حقی را زیرش بزنن. اگه میشد مثلا بگن قرآنم نیست و پیامبرم نیست، بعدشون نیمه. بعض این محصلا به معلمشون گفته بودن نمیشد ما من مثل حضرت یوسف نماز بخونیم که نماز نخونیم، حالا تو این فیلم نشون داده. یعنی اینا عالما عوض شده، عالما یعنی اون امتی که اهل جنگ و جبهه و حاکمیت عدل است، علی با امتی که شخصا ول کنین، داریم میگیم روح حضرت. مفصلا من عرض کردم اینا را در جلد دومه، حالا مفصلا که نمیشه گفت، در جلد دوم فرزندم این چنین باید بود، باب این که چرا حضرت میفرمان مردم شبیه امتشونن، اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان. این سلطان منظور چی؟ یعنی شاه یا حاکم است یا روح جامعه. حالا اگه روح جامعه عوض بشه زمانه عوض میشه، ان روح جامعه چه خصوصیات. بعد روایت های خدمت عزیزان عرض کردیم که حضرت میفرمان به طرف که چون روح جامعه گرگ بود طرف به عهدش وفا نکرد، و بعد از اون چند سال چون روح جامعه، روایت مال امام باقره، چون روح جامعه ترازو بود به وقتش به وعدش عمل کرد. تعجب میکنید که ائمه کجاها را دارن نشون میدن. هگل اینا هم یه چیزایی میگن اما خیلی دنبوریده و ناقص، یعنی خب هگل تحت تاثیر مثنوی هم هست، الهام گرفته است از تربیت اسلام، تفکر اسلامی، اما کمه، خیلی کمه، اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که تو متن دین خوابیده است. پس این جمله که تدعا الی کتابها، به اون عالم و کتابی که درش زندگی کرد حالا میخوانندش، حالا در نظامی که حق در صحنه است اینا در عالم خودش میخوانندش، حالا میگن مقایسه کن ببین کجای حقیقت نشسته ای. الیوم تدزان ما کنتم تعملون. چرا؟ میگه حالا طبق اون چه عمل کردی میخوان جزاد بدین. خب حالا در نظامی که حق کاملا مشخصه عمل این رو بهش میدن، درب داغون میشه دیگه. مثل اینه که یه مرتبه در یه نظامی که همه طهارت و پاکی داره از در و دیوار میبارد نجسی آدمو به آدم بدن. خب اینجوری میشه دیگه. حالا اینا مثالای منه، کمه. هازا کتابونا، خداوند میفرماد که اون نظامی که ما تو را توش قرار دادیم به اعتبار شخصیتت، اون کتابونا دلیلمون چیه؟ از همه جمله را ببینیم. ینتق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. استنساخ کردن میدونی یعنی، یعنی از نسخه نسخهی برداشتن را میگن استنساخ. میفرمان از اون عالمی که تو بودی ما یه استنساخی کردیم. حالا استنساخ معنوی است نه. میگن خب حالا با بر اساس عالم تو که استنساخ کردیم در نظام حق تو را ارزیابی میکنیم. باز متن بخونید. پس معلوم از هر کسی در صحیفه عمل خیش قرار خواهد گرفت. این خیلی جمله خوبی است. ببینید پس همه شما همه صحیفه اعمال دونید، در وجودی هستی که اون وجود اسمش صحیفه اعمال است. حالا با وجود مطلق مقایسه میشه آدم، معلوم میشه کجای حقیقت هست، اون بحث بعدیه. و نامه عمل عین عمل می باشد. یعنی خودمونیم، حالا باز میریم جلو، خودمونیم به اعتبار اراده هامون. یعنی شما عمل دون، حرکات دونست یا اراده هاتون، اراده ها که حرکت از حرکت که پود میره، خودتون عبارتید از اراده هاتون. وقت می فرماید هم چهره ظاهری عمل در آنجا برای ما معلوم می کند عمل ما، چون خودمون می بینیم انجام دادیم، هم چهره باطنی عمل در آنجا مضبوط است که در واقع جزا و تجسم عمل ماست. قرآن در همین رابطه سرنوشت کفار اینجوری ورق گد هستم و یقولو و یقولون کفار یا ویلتنا مال هازل کتاب. این دیگه چه کتابیه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. میگه هیچی از کم و زیادش نیست که الا اینکه روش حساب شده است. یعنی حساب شده است روش. حالا قرآن میگه چی؟ و وجدوا ما عملوا حاضرا، اون چیزی که انجام داده است رو حاضر میبینه. ولا یظلم ربک احدا، خدا به هیچ کسی ظلم نکرده. چون ظلم چیه؟ ظلم عبارت هست از این است که ما یه عمل انجام بدیم غیر اونا بدم. خب خدای من که این کارو نکردم، من 3 روز مثلا به برخی مثلا من 30 سال 40 سال مثلا گناه کردم، شما میخوای ابدیت به من عذاب بدی؟ خدا میگه من کی این کارو با تو میکنم؟ من خودتو به خودت میدم. تو خودت یه اراده‌ای که تمام عمر بدی کرده، خب حالا هم همونی. برای همینم آیه قرآن است که ولا ردو لعادو لما نهو ان، اگه اینا رو برشونم گردونه همون کاری هم میکنن که بهشون گفتیم نکن. رو این فکر کنید، عمل و جزا دوتا نیست، بحثش رو دارید دیگه، من نمیخوام تکرار کنم. خود آدم رو به آدم میدن، خود آدم رو در یه نظام حق نورانی. بله، پس در واقع انسان در نامه اعمالش گسترده می شود و همه زوایای شخصیتش به نمایش می آید و نامه عمل همان عالم و نظامی است که انسان با انتخاب‌های خود ساخته است. من شما با انتخاب‌هاتون هویت می گیرید. اول که یه چیز بسته مثل یه بیابون خالی، حالا مثال ما هم خیلی خوبه، با اراده ها و انتخاب ها و عقیده ها شک میگیری. حالا بعد شما را وارد اون عالم میکنن، میشید شما چی؟ خودتون صحیفه اعمال خودتون. وقت مؤمن رو بهش خودش میدن، به خودش چه خصوصیاتی داره؟ خودش یمن و مبارکه، جنبه شؤومت و شمال بودن خودش نف کرده. تو دنیا هی می‌خواسته خشم بکنه کنترل کرده، هی می‌خواسته هرس بزنه، نمیدونم بدبینی کنترل کرده. یعنی جنبه شعامت، پستی، سیاهی خودش رو نفع کرده، پس یک پارچه یمن شده. خلا به یمنش میدن، به یمینهی گفت نگفت به دست راستش میدن، نه کجا نمیدونم از این ترجمه در میارن، میگه به یمینش میدن، یعنی به جنبه مبارکی شخصیتش میدن. چرا؟ برای اینکه شخصیت مبارکی برداشته است اومد اینجا. خب حالا بهش میدن چی میشه؟ یعنی میدن شخصیت خودش هم جنبه مبارکش هم. ببینید عجب، خودش که نگاه کنه اقرا کتابک، ببینید الحمدلله، همون الحمدلله تو قرآن میدین دیگه، بعضی موقع الحمدلله که مؤمنین در قیامت میگن، یعنی چقدر خوب بود اون جوابی که در ازای عمل من به من دادن، هرچند که خودم را دادن، اما خود پروریده شده به فرمان شریعت. بله روز قیامت در میان و حرف این بود، نامه عمل به نمایش، و نامه عمل همان عالم و نظامی است که انسان با انتخاب‌های خود ساخته و در عالمی فوق زمان و مکان با اصل عمل رو به روز، با همان جهتی که در نیت خود داشت. برای همین در این روایت که حضرت صادق میخونن میگن که اگر کسی برای زیارت برادرش رفت که زیارت کنه برادرش، برای خدا در روز قیامت در قطعات که از نور میرود و مرور نمی کند به چیزی مگر آن که از همه جا نور به او متوجه است، تا این که در برابر خداوند توقف می کند. سپس خدای عزوجل می فرماید مرحبا، و هنگامی که خداوند به او گفت مرحبا، خداوند همه نعمتهایش را برای او سرازیر می کند و بخشه. همینجا هم یاد بگیریم پس وقتی خدا یک کلمه میگه قولش فعله، همین که بگه بگه میشه، دوتا چیز نیست، مثل اینجا نیست دنیای اعتباری. خب بعد متن با اینا نگاه کنیم میفرمید خب این ملاقات برادر برای خدا در واقع در عالم نورانی میره. خب اونجا عملش بهش میدن یعنی چی؟ یعنی عالم نورانیتی که رفته است به خاطر خدا برای مراوده قلبهای ایمانی نسبت به هم. خب اینجا داره همینجاست که انشاءالله حتما میدونین که یکی از راه‌های سلوک رؤیت اولیای الهی است، بیشتر از کتاب و درس هم ازش کار میاد. کتاب و درس مقدمه خوبیه، اما آدم وقتی میره جمال یک مؤمن رو میبینه که 30 سال با رکوع و سجود و صدق و ایمان زندگی کرده است، منتقل میشه به انوار او. خب اینجا فردای قیامت همین نور رو باش مرتبط میشه، وقت نوری که خودش شده است دیگه. حالا یعنی با حتما ببینید به گفتیم دیگه بهشت انسان از جانش در میاد، عجیبه، بیرونیست که مرتبط هست با درون. حضرت امام و جناب حاجی خانم امین رحمت الله علیه ما دو تا جمله دارن هر کدوم که خیلی عمیق است و نشون میده که چه افق خوبی را این بزرگان داشتن. برای اینکه انشاءالله بحث زنده بماند میذارم برای جلسه دیگه. خداوند انشاءالله ما را در نامه اعمالی وارد کند که دریچه رؤیت خودش باشد. صلی الله علی محمد و آله.